Fața lor iau pinză.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که گروه داعش در شمال افغانستان نوجوانان را برای جنگ استخدام و تعلیم می‌دهد. برنامه رهبران زن را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طرز العمل عمل سلاح تهیه شده و به زودی اجرایی خواهد شد. در عملیات تصفیهی ولسوالی امام صاحب قندوز به شمول دو قماندان مهم بیش از 30 شورشی کشته شدند. قدرت های جهان بر عربستان سعودی و ایران فشار وارد می کنند که در امور داخلی لبنان مداخله نکنند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید طرز العمل جدید حمله سلاح تهیه شده و به زودی تطبیق خواهد شد. جنرال افضل امان، معین وزارت دفاع افغانستان و رئیس گارنیزیون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت حمل اسلحه و تجهیزات نظامی را قانونمند ساختند.
تقریبا مدت دو سال از کار کرد، تفنگ گرفته و به مسئولیت مردم تهدید میکنه. من بعد با جواز کارت مشخص وایدی که از یک مرجع توزیع خواهد شد، افرادی که چنین یک جواز نداشته باشه او افراد مسلح غیر مسئول در چنگال قانون خواهد رفت.
به گفته جنرال افضل امان، افراد مسلح غیر مسئول نه تنها ملت افغانستان را اذیت می کنند، دولت نیز خاطره خوشی از آنها ندارد و گارنیزیون کابل در تفاهم با نهادهای امنیتی این موضوع را با جدیت تعقیب می کند. مقام های فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق افغانستان از کشته شدن بیش از 30 شورشی به شمول دو قماندان کلیدی طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر می دهند. غلام حضرت کریمی، سخنگوی این فرقه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مولوی موسی مشهور به انصاری و گلاب الدین مشهور به حکمت و 29 شورشی دیگر در جریان عملیات نظامی معروف به پامیر 14 کشته شدند. با گفته کریمی در این عملیات که از 3 روز به این سو در ولسوالی امام صاحب ادامه دارد، 17 شورشی دیگر زخمی شدند. او افزود که این عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی امام صاحب باز وجود شورشان ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیه کابل از کشته شدن 10 عضوی خانواده در اوزه 15 شهر کابل خبر می دهد. نواز اقیار، معاون قماندانی امنیه کابل، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد اولی ساعت 2 دیشب به گونه مرموز در منطقه 500 فامیلی کشته شدند. با گفته او قربانیان را یک کودک، 4 زن و 5 مرد تشکیل می دهند. این بار نخست نیست که کابل شاهد چنین یک رویداد مرگبار است. چند ماه پیش نیز 5 عضوی خانواده دیگر با شمول کودکان به طور مرموز در ناحیه دوم شهر کابل کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قدرت های جهان در حال وارد کردن فشار بالای عربستان سعودی و ایران هستند تا از مداخله در امور سیاسی این کشور دست بکشند. آنها خواهان توقف فعالیت های نظامی ایران در کشورهای همسایه نیز شدند. نمایندگان کشورهای عضو گروه بین‌المللی حمایت از لبنان دیروز با سعد حریری، صدر اعظم لبنان، در شهر پاریس ملاقات کردند. این ملاقات در یک تلاش برای کمک به حریری جهت تقویت ائتلاف شکنن بر سر اقتدار لبنان صورت گرفت. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده، در ترکیب گروه بین‌المللی حمایت از لبنان شامل هستند. وزیر امور خارجه روسیه گفت که تهدیدات آمریکا برای خروج از توقف از توافقنامه هسته‌ای با ایران مانع تلاش برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با کره شمالی است. سرگی لاوروف که دیروز در اجلاس در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت در گفتگوها با کره شمالی او دریافت است که پینگ‌یانگ تمایل به مذاکرات برای کاهش بحران با ایالات متحده آمریکا میباشد. اما این کشور در مورد اینکه آیا واشنگتن با هر معامله در ارتباط با آنچه که با ایران اتفاق میافتد پایدار میماند و یا نه ابراز شک و تردید میکند. و مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد امروز رأی کره شمالی می شود. از سال 2012 به این سو این بلندپایه‌ترین مقام سازمان ملل متحد است که به کره شمالی سفر می کند. جفری فیلدمن در مورد رسیدنش به پینگ‌یانگ به خبرنگاران چیزی نگفت، اما رسانه های کره شمالی با نشر یک اعلامیه حکومتی گفتند که این مقام ملل متحد ابراز امیدواری کرده که معضلات سلاح اتمی و راکت بالستیک کره شمالی را کاهش داد. همزمان با این وزیر خارجه چین در پیکینگ به خبرنگاران گفت در مورد صلح با کره شمالی امیدواری ها هنوز هم موجود است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. گروه داعش استخدام جوانان را در دو ولسوالی فاریاب آغاز کرده است. سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را رد میکند.
منگا دا تاییدو چه تحرکات داعش داره بجزجان که مگر از منگا عملیات طول وقت تا جاری تا اگوی تا منگا دا مفقی نور که چه بجزجان که زه اونیسی.
کمیسیون امنیت ولسی جرگه به این موضوع چگونه نگاه میکند؟ یک گزوی این کمیسیون گفت
و فعلا در بیرون از مرز افغانستان و شهر داخل مرز افغانستان داعش فعلا به خاطر نام ساختن شمال مردم ترند میده.
شب گذشته 21 خانواده در کابل به قتل رسیدند. مرور بر خبرهای اقتصادی جهان. قدرت های بزرگ بر ایران و عربستان سعودی فشار وارد می کنند که از دخالت در امور لبنان دست بردارند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. پیام های صوتی شنوندگان و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را میشنوید.
ما رشته حقوق علوم سیاسی را خواندیم. کار و فعالیت های ما در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زمینه های فرهنگی هست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که گروه داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما اینکه کودکان را آموزش هراس افغانانه میدهد رد میکند. دولت وزیری تاکید میکند که عملیات ها در این ولایت برای نابودی داعش ادامه دارد و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده است، اما مقام های محلی جوزجان میگویند داعش در حال سربازگیری کودکان از مکتب‌های ولسوالی‌های درزاب و قشتپه این ولایت است. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
تشکر از شما. سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. بله، آموزش‌های هراس افغانانه از سوی داعش بر شمار از کودکان جوزجانی زیر چتر مکاتب برخ از ولسوالی‌های این ولایت نگرانی است که وزارت دفاع افغانستان این نگرانی را رد می‌کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش در بخش‌های از این ولایت تحرکات دارد، اما نه آن پیمانه که در مکاتب این ولایت نفوذ کرده باشد و کودکان را زیر تاثیر باورهای هراس افغانانه ایشان قرار بدهند.
جوزجان که منگه سوز دل عملیات ترسره کردی،
ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام داده ایم. آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کرده ایم. میپذیریم که این گروه در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام، هوایی، زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا هم اکنون عملیات دارند و برای این گروه اجازه نمی دهیم که در آن ولایت جای گیرند. به تازگی مقام های محلی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی این که داعش در این ولایت به کودکان در بخشای از این ولایت آموزش و حراس افگنانه می دهند نگرانی کردند. بیشتر از 2 سال می شود که مقام های محلی جوزجان از حضور داعش در این ولایت نگرانی می کنند و پیش از این ولیان هشدار داده بود که اگر به وضعیت جوزجان توجه نشود ولایت های همجوار آن نیز با خطر نفوذ داعش روبرو خواهند شد. با این همه وزارت دفاع می پذیرد که داعش پس از ولایت های ننگرهار بیشترین تحرکات را در جوزجان دارد، اما تاکید می ورزد که برای این گروه اجازه داده نخواهد شد تا از کودکان این ولایت برای فعالیت های تروریستیشان بهره گیری کنند. در این میان محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می گوید در مکتب های بخشی از ولسوالی های درزا و قشتیپه فعالیت این گروه بیشتر است و از کودکان برای فعالیت‌های تروریستیشان سربازگیری می‌کنند. او می‌گوید گزارش‌هایی که برای آنان رسیده است نشان می‌دهد که تنها 50 کودک از قریه سردره ولسوالی درزاب زیر آموزش‌های این گروه قرار گرفتند.
یا آخر گزارش‌هایی که با من نشان می‌دهد رسیده است هم 4 نفر از پلیسیان اونا را در قریه سردره یعنی ولسوالی درزاب هست تحت آموزش‌های تروریستی قرار می‌دهند. اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم، چون نگرانی ما از چند راه هست که مسدود بودن بالاتر از 53 باب مکتب است، محروم شدن 30,000 فرزند دیار از امید است که عملیات از بهتر آغاز شود و مشکلات مرفوع شود.
غفوری میگوید از بهر فعالیت های داعش در حال حاضر مکتب ها در ولسوالی های درزاب و قشتیپه بسته هستند و 30,000 کودک از رفتن به مکتب محروم شدند. در این میان وزارت معارف افغانستان این وضعیت را نگران کننده و بحران آفرین میخواند. پایان گزارش.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که گروه داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما اینکه کودکان را آموزش حراس افغانانه می دهد رد می کند. در همین حال شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه تاکید بر از بین بردن لانه های داعشیان در خاک افغانستان دارند. محمد اقبال صافی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که داعش در حال جلب و جذب جوانان است و اگر جلب آنان گرفته نشود سال آینده قوی تر حضور و فعالیت خواهند داشت. نورالله شایان با آقای صافی مصاحبه کرده و در نخست از پیامدهای خطرناک فعالیت داعش در جوزجان پرسیده است. آقای صافی میگوید
فعلا حضور خود داعش در منطقه پیدا کرده، باید در این رابطه جدا وزارت دفاع تصمیم بگیرد بعد پایین بردن لانه هایشان بگیره و فعلا در بیرون از مرز افغانستان و شاید داخل مرز افغانستان داعش فعلا به خاطر نام ساختن شمال مردم ترند میده. ما با وکلای ولایت ننگرهار مشرقی در ارتباط هستیم، همچنان با فاریاب فعالیتشان گسترده است و در این رابطه وزارت دفاع نباید حکومت غافل بسازد و نباید مردم افغانستان غافل بسازد. جدا در این رابطه تصمیم بگیرند و برای پایین بردن داعش تصامیم جدی را باید وزارت دفاع و همچنان دیگر نهادهای امنیتی باید ترتیبات از بین بردن لانه های داعش در شمال افغانستان بگیرند.
فعالیت و حضور داعش در جوزجان و اینکه مکاتب از سوی از اونها بسته میشه چقدر نگران کننده است و چقدر خطرناک است به معارف افغانستان؟
خطرناکش هم نیست که در قدم اول وقت استعمار و یا گروه های توریستی در کشور میخوان جایگزین شوند، در قدم اول میخوان معارف واسط تحصیل وار از بین برند تا بتونن خوبتر سربازگیری بکنن. وقتی مکاتب بسته شد طبعا زمینه گرفتن سربازگیری به ما بسیار خوبتر مساعد میشه. بنان در این قسمت باید حکومت افغانستان جدی عمل بکنه و فعلا شما میبینید در کل افغانستان به خصوص مناطق شرقی و شمال افغانستان داعش عملیات گسترده داره، نفوذ گسترده داره و فعلا ترن میکنه به خاطر سربازگیری و یک خطر بسیار بزرگ به کل کشور است.
با توجه به گزارش هایی که نشر شده سال آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین صافی صاحب؟
ببینید سال آینده از حال معلوم از وقتی که هنوز در هوا بینها سرد نشده اونا تونست 60 مکتب در جوزجان بسته بکنن. طبعا تبعات سال آیندهش بسیار خطرناکتر از امسال است. حضور گسترده خود در شمال افغانستان پیدا کردن، بنابراین ما خطرش زیادتر از امسال و سال آینده میبینیم و حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی در این رابطه باید جدی تصمیم خود بگیرند.
صافی صاحب، به عنوان پرسش آخر، به خاطر جلوگیری و اینکه معارف افغانستان از تهدیدات بیرون شود، حکومت افغانستان باید چی پلان روی دست بگیره؟
فعلا در بعضی مناطقی که طالبان حضور دارن و مکاتب طالب بسته نکردن، در بعضی مناطق بسته کردن و ایستا با تخفیف بس مکاتب تقریبا باز است. ولی اگر داعش تصمیم گرفته که در قدم اول مکاتب بسته میکنه، در این رابطه باید حکومت افغانستان تدابیر داشته باشه تا تا زمانی که وارد از نگاه امنیتی ضربات کوبنده نتا، اونا طبعا به این فعالیت خود گسترده‌تر خود ساختن و مکاتب سطح افغانستان بسته خود کرد. بنان حکومت در قدم اول تدابیر امنیتی در ولایات بگیرن، در جایی که اونا میخوان اثرگذاری بکنن، تخم گذاری بکنن، یا جای نتن و هیچ وقت نگذارن که در هوای سرد که فعلا پیشروی داریم اونا بتونن لانه‌های خود خوبتر جور بکنن.
مصاحبه بود با یک عضو شورای ملی افغانستان که در مورد فعالیت‌های داعش صحبت می‌کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:15 بعد از ظهر است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته نگدا.
اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید صادرات محصولات انار این ولایت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. انجینیر عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون 23 هزار تن انار به خارج از کشور صادر گردیده که این رقم سال گذشته 12 هزار تن بود. آقای باقی میگوید این مقدار انار به ارزش 4.5 میلیون دلار به هند، پاکستان، دبی و آمریکا صادر شده است. وی میگوید در سال جاری کمیت انار خوب بوده، اما از لحاظ کیفیت به خاطر امراض نباتی مقدار زیاد آن آسیب دیده است. معاون اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید اگر در سال آینده از امراض نباتی جلوگیری شود صادرات انار بیشتر خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید 13 کانال آب در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کانال ها به ارزش 86 میلیون افغانی در ولسوالی های انجیل، گذره و غوریان این ولایت ساخته شده است. آقای رحمانی میگوید با فعال شدن این کانال ها محصولات زراعتی در این ولایت بیشتر شده و از ضایع شدن آب نیز جلوگیری می شود. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1870 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 49 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 81 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 636 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قدرت های جهان در حال وارد کردن فشار بالای عربستان سعودی و ایرانند تا از مداخلت در امور سیاسی لبنان دست بکشند. آنها خواهان توقف فعالیت های نظامی ایران در کشورهای همسایه نیز شدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. از او میپرسم که کدام کشورها و قدرت های جهان از ایران و عربستان سعودی چنین تقاضایی را در میان گذاشتند؟
با عرض سلام، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده در ترکیب گروه بین‌المللی حمایت از لبنان شامل هستند. نمایندگان کشورهای عضو گروه بین‌المللی حمایت از لبنان دیروز با سعد حریری صدر اعظم این کشور در شهر پاریس ملاقات کردند. این ملاقات در یک تلاش برای کمک به حریری جهت تقویت ائتلاف شکننده بر سر اقتدار لبنان صورت گرفت. حریری پس از اعلان استعفایش در ماه گذشته لبنان را دچار یک بحران ساخت. صدر اعظم لبنان هنگام دیدار از عربستان سعودی گفت از ترس که ترور نشود استعفا می دهد و ایران و حزب الله را مقصر دانست. بله آغاز
حریری در مورد حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است چی توضیحات داده؟
سعد حریری گروه حزب الله را که عضو حکومت ائتلافی لبنان است مقصر می داند که نمی خواهد در مناقشات منطقه‌ای با پالیسی بی‌طرفانه لبنان خود را عیار سازد. حزب الله و ایران از سالها به این سو در جنگ سوریه از رژیم بشار اسد حمایت میکنند. رژیم سوریه 6 سال میشود که با شورشیان سنی مصروف جنگ است. پس از فشارهای بین‌المللی در و مذاکرات میان احزاب سیاسی لبنان، حریری استعفای خود را پس گرفت و حکومت ائتلافی او در 5 دسامبر مجددا روی پالیسیش مبنی بر عدم دخالت در مناقشات کشورهای عربی تاکید کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که قدرت‌های جهان در حال وارد کردن فشار بالای عربستان سعودی و ایرانند تا از مداخلت در امور سیاسی لبنان دست بکشند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مسئولان امنیتی کابل میگویند 10 عضو یک خانواده در مربوطات حوزه 15 شهر کابل شب گذشته به گونه مرموز به قتل رسیدند. حقنواز حقیار معاون قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 تن دیگر نیز زخمی شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت کابل میگویند حوالی ساعت 2 شب گذشته در ساحه 500 فامیلی مربوط حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کودکان و زنان نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. به گفته وی بررسی ها در مورد این حادثه آغاز شده است.
در قسمتی از سر تپه قبرستان 500 فامیلی که مربوط به ساحه حوزه 15 ما میشه، در اینجا در یک فامیل قتل صورت گرفته. تقریبا 10 نفر از اعضای فامیل به قتل رسانده بودند و 2 نفر هم زخمی بود که تیم بررسی از یه مورد تحقیق و بررسی خود قرار دادند.
آقای حقیار میگوید 5 مرد، 4 زن و 1 طفل شامل کشته شده های این رویداد بوده و 1 خانم جوان و 1 کودک در این حادثه زخمی شدند. به گفته آقای حقیار تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که 2 خانواده که باشنده اصلی ولایت پروان میباشند سال گذشته در یک حویلی زندگی می‌کردند و در همان زمان میان آنان جنجال به میان آمده و حالا باعث این واقعه گردید. وی میگوید سال گذشته نیز در درگیری میان این 2 خانواده 1 عضو خانواده مقتول به 1 سال زندان محکوم شده بود و وی پس از رهایی از زندان 10 عضو این خانواده را به قتل رسانده است. این بار اول نیست که چنین رویداد در شهر کابل رخ می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در حوزه 10 امنیتی کابل در منطقه پایکوب نسوار 5 عضو یک خانواده کشته شده بود. همچنان بارها از کشتن و زخمی شدن افراد در مناطق مختلف شهر کابل گزارش‌ها به نشر رسیده و پلیس همواره تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلاش می‌کند. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه عامل اصلی چنین رویدادها را موجودیت اسلحه غیر قانونی نزد افراد دانسته و تاکید میکند که باید جلو آن گرفته شود. مجمع صافی یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث مردم باید با حکومت همکاری نمایند.
حکومت باید با مردم و مردم باید با حکومت باشد. اگر همکاری نباشد مشکل است که از وقوع چنین رویدادها جلوگیری شود. قانون باید عملی گردد. 55% مردم در شهر کابل اسلحه غیر قانونی با خود حمل می کنند و باید حکومت از آن جلوگیری کند.
این در حال است که وایس برمک وزیر داخلی افغانستان هفته گذشته گفت که پلان جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی نهایی شده و تا 2 ماه دیگر تکمیل می‌گردد. پیش از این نیز چندین بار وزارت داخله اقدام به جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی کرده است، اما به گفته اعضای ولسی جرگه این اقدام نتیجه نداده و حالا دیده شود که پلان جدید وزارت داخله در زمینه جمع‌آوری سلاح غیر قانونی تا چه حد تطبیق خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را با نگرانی‌های برخی از احزاب سیاسی درباره انتخابات آینده و بحث‌ها در مورد سرنوشت بیت المقدس اختصاص داده‌اند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش به نگرانی برخی از رهبران پیشین جهادی درباره انتخابات آینده پرداخته و گفته است که عبدالرب رسول سیاف در نشست سران حزب دعوت گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات آینده تا هنوز هیچ اقدامی نکرده است. روزنامه می گوید که آقای سیاف ابراز نگرانی کرد که اگر انتخابات به موقع آن برگزار نشود، افغانستان با یک بحران دیگر روبرو خواهد شد. به نوشته روزنامه، عبدالرب رسول سیاف سفارش کرده که ناظرین خارجی پروسه انتخابات باید بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که به علت کمبود بودجه استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده ممکن نیست و این انتخابات با استفاده از تذکره های کاغذی صورت خواهد گرفت. روزنامه در مطلب جداگانه نوشته است که این کار خلاف تعهدات حکومت بوده و ممکن اشتراک مردم در انتخابات آینده را کمرنگ بسازد. روزنامه نوشته که این کار نگرانی مردم را درباره اراده حکومت نسبت به برگزاری انتخابات بیشتر ساخته و حکومت باید در موضوع انتخابات از جدیت کار بگیرد. روزنامه دولتی هیواد به نشست مشورتی رئیس جمهور و رئیس اجرایه با رهبران پیشین جهادی درباره موضوع بیت المقدس اشاره کرده و گفته است که رهبران پیشین جهادی از موقف حکومت وحدت ملی در این زمینه حمایت کردند. روزنامه می گوید که رهبران پیشین جهادی موقف حکومت در خصوص مسئله بیت المقدس را واضح دانسته و گفتند که خواستای مردم افغانستان در آن گنجانیده شده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور گفته که در این باره اجماع میان مردم وجود داشته، اما باید با تدبیر پیش رفت تا دشمنان افغانستان از این وضع استفاده نکنند. و روزنامه کابل تایمز در سرمقالهش گفته که تصمیم یک جانبه امریکا در مورد بیت المقدس ممکن پروسه صلح در شرق میانه را متاثر ساخته و بحران در آنجا افزایش یابد. با باور روزنامه، هرچند افغانستان و امریکا روابط نزدیک دارند، اما با رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ ممکن باورها نسبت به رهبری امریکا را در این کشور از بین ببرد. روزنامه به رئیس جمهور امریکا پیشنهاد میکند که با توجه به احساسات مسلمانان در مورد تصمیمش درباره بیت المقدس تجدید نظر نماید و برای تأمین صلح دائمی در شرق میانه از راه‌های دیپلماتیک استفاده کند.
دانشمندان بریتانیایی یگاله‌ای را ساختند که می تواند از قطع شدن پاهای کسانی که به بیماری شکر مواجهند جلوگیری کند. این موضوع را فرشتنگاه پیگیری کرده است.
یگاله‌ای که حرارت پاها را نظارت می کند ایجاد شده است و این آله می تواند به بیماران مبتلا به مرض شکر کمک کند تا پاهایشان از قطع شدن نجات یابد. این آله که دی فرست نام دارد در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا ایجاد شده است. دانشمندانی که این آله را ساختند میگویند زمانی که زخم ها در بدن گسترش پیدا می کند درجه حرارت بدن بلند می رود، اما مریض شکر نمی تواند درد و یا حرارت را احساس کند که این باعث می شود تا زخم ها باعث قطع شدن پاهای مریض شود. رابرت سمسون یکی از اعضای تیمی که این آله را ایجاد کرده است برای ترس گفته است:
If you have an amputation, then unfortunately the outlook is.
اگر عضو بدن کسی قطع می شود، متاسفانه 50% این افراد در مدت 2 سال می میرند و تا 80% آنها در 5 سال می میرند. با توجه به این، هر نشانه، هر گونه هشدار و هر گونه مراقبت بهتر از پاهای بیماران شکر بسیار مهم است.
آله دی فرست از 2 سال به این سو در کلینیک هایی که بیماری شکر را تداوی می کنند به آزمایش گذاشته شده است. سروی ها نشان می دهد که در هر 10 نفر در جهان 1 نفر مبتلا به مرض شکر است و تنها در بریتانیا حدود 140 تن هر هفته یک عضو بدنشان را به خاطر مریضی شکر از دست می دهند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی. هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه امروزه زیر آسمان کبود دو موضوع مورد بحث قرار میگیرد. در ساعت اول یعنی از 2 تا 3 در مورد مشکلات بیجا شدگان و قربانیان آفات سماوی در زمستان و راه های رساندن کمک ها به آن بحث صورت میگیرد. در ساعت بعدی یعنی از ساعت 3 تا 4 تدابیر وزارت های دفاع و داخله در رابطه با جلوگیری از تلفات اطفال و افراد ملکی در جنگ بررسی می شود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طرزالعمل جدید حمله سلاحی تهیه شده و به زودی تطبیق خواهد شد. جنرال افضل امان، معین وزارت دفاع افغانستان و رئیس گارنیزون شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله اسلحه و تجهیزات نظامی را قانونمند ساختند. مقام های فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق افغانستان از کشته شدن بیش از 30 شورشی به شمول 2 قماندان کلیدی طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر می دهند. قماندانی امنیه کابل از کشته شدن 10 عضو خانواده در حوزه 15 شهر کابل خبر می دهند. قدرت های جهان در حال وارد کردن فشار بالای عربستان سعودی و ایران تا از مداخله در امور سیاسی این کشور دست بکشند. وزیر امور خارجه روسیه گفته است که تهدیدات امریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران مانع تلاش ها برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با کره شمالی شده است. و مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد امروز رای کره شمالی شد. از سال 2012 به این سو این بلندترین مقام سازمان ملل متحد است که به کره شمالی سفر می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر میرسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم برنامه رهبران زن را میشنوید که نظیفه محبوبی میزبان آن است.
رهبران زن.
سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، باز هم من نظیفه محبوبی در برنامه رهبران زن در خدمت شما هستم. صبح از همکار عزیزم رامین جان کاکر که در این برنامه در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. امروز چهره ای که به دلیل انجام فعالیت های حقوق بشری و عدالت محور شهرت و مدت است به حیث فعال حقوق زن کار میکنه را به شما معرفی میکنیم. سپاس ویژه از شما خانم نایاب، خودتانم بیشتر به شنوندای ما معرفی بکنید.
ضمن عرض سلام خدمت شما همکاران محترمتان و بینندگان محترم برنامه شما، غزال نایاب هستم، یکی از فعالین حقوق زن، اقتصاد در قسمت خانم ها و همطور فعالیت های سیاسی و سایر کارهای خردرزی دیگه که انشالله در طول برنامه خدمتان عرض میکنم.
بسیار عالی. در آغاز میخوایم بپرسم که خانم نایاب تحصیلات از کجا آغاز کردن و فعلا فعالیت ها در کدام بخش متمرکز است؟
تشکر. ما رشته حقوق علوم سیاسی را خواندیم و الان ادامهش میتم، یعنی در بخش های متفاوت ترش به صورت رسمی و همچنان به صورت آزاد مطالعات دارم در این زمینه. کار و فعالیت های ما بیشترم دار که عرض کردم خدمتتان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زمینه های فرهنگی هستش که اینا متمرکز میشن و 2 تا مجموعه که یکیش یک کارخانه تولیدی است که برای توانمندسازی زنان بی‌بذاحت، کار دیگه که من انجام میتونم در قسمت فرهنگ سازی که خانم ها بتونن خارج از معدوده خانه انسان های موفق باشن و بتونن که معرف خوب باشن برای زنان و دختران جامعه ما، کسایی که پیش ما هستن و در مجموعه ما کار میکنن.
بسیار عالی، چه خوب است که در جریان این صحبت ها ما شماره های تماس ما را هم شریک بسازیم با شنوندا که 0799 20 35 40 0700 82 27 55 شماره های تماس ماست. شنوندا هم میتونن تماس بگیرن و پرسش هایی داشته باشن. چقدر شما تانستین خانما را در امی نهاد که فعلا فعالیت داره گرد بیارین و اونا حداقل زمینی کار برشان فراهم شده باشن؟
در یک از مجموعه های ما 11 تا خانم فعال هستن.
بله. که اینو خانم از ولایت مختلف
بیشتر اکثریت چون مربوط کابل و اومه کابل هستن، یعنی اطراف کابل هستن، به دلیلی که خب رسیدن، یعنی من خودم فعالیتم فعلا در کابل متمرکز است، به همین دلیل کسایی هم که پیش ما هستن امی خانم ها هستن. اینا خانم هایی هستن که خودشان به نوعی از آنها نانآور خانواده هستن و اقتصاد خانواده رو باید خودشان باربر بسازن و به دوش بکشن مسائل اقتصادی را. 11 تا خانم در یکی از بخش ها با ما کار میکنن که تولیدات غذایی داریم و در قسمت هم چند خانم دیگه هستن که 8 شامل 8 خانم میشن که اونا هم تولیدات دخت و دوز و سایر مسائل صنایع دستی را شروع کردیم جدیدن به فعالیت این بخش ها، که در مجموع 19 تا خانم فعلا پیش ما کار میکنن که همشون سرپرست خانواده هستن و امیدوار هستم که ما بتونیم این پروسه را یک کم گسترشش بدیم و به ولایت هم انشالله بتونیم برسانیمش اگر که خاص خداوند باشه و ما هم یک مقدار اراده کنیم و بتونیم که.
اگر بپرسم که این فعالیت ها چه وقت آغاز شد، شما از کدام سال شروع کردین؟
نصفه جان نازنین، ما بعد از 15-16 سال مهاجرت 3 سال است که دوباره به وطن برگشتیم.
بله.
و از زمانی که ما دوباره به وطن برگشتم انگیزه ما همی بود که وقت ما وارد وطن یا خاک خود ما میشم کار اگر به سطح گسترده نتونم انجام بتم، از فعالیت های بسیار کوچک شروع میکنیم و انشالله گسترش میدیم و به سطح ملی و بعدش انشالله بین المللی انشالله ارتقایش میدیم. و تقریبا 3 سال است که ما کارهای ما شروع کردیم، البته در ابتدا پراگنده بودن ولی مدت 1.5 سال است که متمرکزش کردیم و مستمر هستن فعالیت ها و تولیدات داریم که به بازار عرضه میشه و خانم هایی که همه روزه هستن و کار میکنن.
شما به عنوان یک فعال حقوق زنان کار میکنین و تلاشتون بری است که طبعا بتونین برای خانمای بیشتر زمینه را فراهم بسازین که اونا یا محروم هستن از کار در بیرون یا فعالیت ندارن، طبعا برای اونا زمینه سازی میکنین. چقدر شما تشویق شدین و از طرف دولت بوده، از طرف کدام نهاد دیگه بوده در این زمینه؟ طبعا اینطور یک چیز خوب وجود داشته که شما تشویق شوین یا حداقل از همون بودجه شخصیتان این فعالیت ها را به پیش برده؟
نصفه جان، کما این که ما در رسانه ها مشنویم این مسائل که بله تشویق های فراوان هست و بودجه های فراوان تعلق میگیره به خانم هایی که میخواین کار کنن و اقتصاد بقیه، یعنی کمک کنن به اقتصاد خانواده، ولی ما تا هنوز شامل این کتگوری نبودیم متاسفانه و هران چی تا اینجا انجام شده خرد یا بزرگ همگیش از ازینه یا بودجه شخصی خودم بوده. و البته باید بگم که کمک خواهرانی که یعنی از ما اراده کار کردن رو داشتن و میخواستن که از صفر شروع کنن و برن به سمت پیشیان جلو برن.
بسیار عالی. فکر کنم که ما یک شنونده خود هم در خط داریم. میربانی برادر عزیز سلام، و از کجا به تماس هستین؟
سلام خواهر عزیز، سلام بر شما و مهمان عزیز، تقدیم میکنم فضل هادی وردگ هستم.
وردگ صاحب گرامی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه و صحبتتان هم میتونین که ادامه بتین و پرسش داشته باشین.
ممنون، بسیار جای افتخار است که ایتو یک خواهر در جامعه ما هستم. بسیار به خداوند بگم دیدا کمک برش بکنه، یک کامیابی موفقیت برش میخوایم دیرا. بسیار جای افتخار هستم خداوند بگم برش کمک بکنه دیرا. سوال ما این است خواهر عزیز از مهمان عزیز شما که دو ساها که دسترسی نمیشه، دو خانا که مشکلات هستن در دو ساهای نام، دو ساها تو رفتی یا در کدام خانا مشکلات کسا
یاد کردی یا نکردی. ممنون از شما.
تشکر از شما همچنان. میروانی نهفزی.
ما هم سلام عرض میکنم خدمت برادر محترم و تشکر میکنم از حسن نیت و نظر نیکشون. عرض کنم خدمت ای برادر عزیز ما که با توجه به شرایطی که در جامعه ما حاکم است و هنوز ما نتونستیم که به عنوان یک کسی که بتونم سروی کنم و برم به خانه ها و ولایت دوردست و ناامن کشور، البته یک امانگی به وزارت زنان شده و وزیر صاحب زنان بر ما چوب وادی کردن که ما را حمایت کنن که ما بتونیم خانم هایی را در سراسر افغانستان سروی کنیم، پیدا کنیم که اینا را کمکشان کنیم که در قسمت اقتصادی به خودکفایی برسن. البته ما وقتی یک مادر موفق داشته باشیم یک خانواده موفق خواهیم داشت و وقتی یک خانواده موفق داشته باشیم یک جامعه آگاه و موفق خواهیم داشت. بنابراین تصمیم همی است بخیر که گام ها فعلا در آغاز است، یعنی آغازین است. انشالله با کمک شما برادران و خواهران عزیز ما که از ما اراده کار دارن انشالله پیش خواهیم رفت و به اونجا هم میرسیم با امید و یاری خدا و همکاری شما بزرگواران.
بله تشکر. و شنونده دیگی داریم، برادر ما قاری صاحب پشتون به تماس هستن و طبعا از مهمان برنامه پرسشایی دارن. میربانی برادر عزیز.
بله سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، یک سلام جداگانه به مهمان شما. خرسندم هستم وجودی که در افغانستان حقوق زن هنوز هم پایمال است، مسئله‌ای است و خرافات رواجات است. ما عنانات هم داریم، به حدود و دستور هم داریم، با وجودی که خشونت هم است، خرافات هم است. خب باز هم افتخار میکنیم که خواهر ما در هر عرصه‌ای که کار میکنه واقعا کامیاب است. از خداوند کامیابیش رو میخواهیم. با وجودی که با تاسف اطلاع دریافت کردیم که امروز در ولسی جرگه رای بود، 11 وزیران رای بردن و یک خانم یک خواهر ما رای نبردن، بسیار متاسفم شدیم، بسیار مایوسم شدیم. جای مایوسی هم هست چون که فساد ارادی داری در بین زنان موجود نیست. و به هر صورت از میمان شما پرسش ما این است که اینا که در عرصه حقوق زن به خاطر محور عدالت، به خاطر تامین عدالت کار میکنه، اگرچه خشونت هم حکم فرماست، چی قدر صدای شنیده شده و یا اینا که مبارزه را شروع کردن چی قدر امیدوار بودن که کامیاب میشه، انشاءالله کامیاب خواستن، و در آینده چی امیدی داره که صدایش
تشکر از شما. میروانی نایب صاحب.
من عرض سلام دارم خدمت قاری صاحب پشتون. عرض کنم قاری صاحب که بله، اما طور که شما فرمودین با تاسف ما در یک جامعه زندگی میکنیم که آنچه شما فرمودین کاملا مسلط است و صدای زن واقعا شنیده نمیشه و زن به عنوان یک یعنی موجود که کاملا آلت بردگی داره تحت سلطه مردها قرار داره و حق نداره. که شما از ما بهتر میدونین که روی مسئله نمیپردازیم. میام روی سوال شما که چقدر صدای زنها شنیده میشه. با تاسف که این روند بسیار کند است، با وجود از اینکه دوائر و نهادهای خاصی ایجاد شده به خاطر این مسئله، ولی هنوز ما به اون جایی که باید برسیم نرسیدیم. ولی خب مبارزه همیشه یک قربانی میطلبه و باید که کار صورت بگیره تا به هدفی که ما داریم انشالله در آینده نائل شویم. البته را دشوار است ولی امید هست و ما با چندین تن از بزرگان که در دوائر دولتی فعال هستن صحبت هایی داشتیم یا دیداره که داشتیم، خوشبختانه رد نشده، صدای با شنیده شده و ما طالب و پدیدی که مستقیم خودم یا کارمندایی که در مجموعه ما کار میکنه با خشونت مواجه نشدن و از طریق خانواده یا جامعه الحمدلله تعالی اینطور یک چیز نبوده، ولی خب از طریق رسانه ها میشنویم و مستقیم و غیر مستقیم کار میکنیم که ببینیم انشالله امی صدا کاملا رساتر شود و قابل شنیدن. و امیدش امیدوار بودیم، هستیم و خواهیم بود، چون اگر امید نباشه مبارزه اصلا معنی نداره و انسان ها نمیتونن که حرکت کنن و به فردای خودشان امیدوار باشن.
چه خوب است که بپرسیم زمانی که نایاب عزیز کارها را آغاز کردن
چقدر طبعا هر بار که ما صحبت داشتیم خانما یا دخترای افغان که گام برمیدارن بر این که بتونن حق همجنس خود یا جوانای هم نسل خود بگیرن یا مبارزه بکنن در راستا تا عدالت تامین شوه و حق و حقوق از اونا به دست بیایه.
بله.
طبعا با مخالفت های هم روبرو شدن، شما از گرداب این مخالفت ها چگونه تونستین برای این و بکنون کارا را به اینجا رسندین؟
بله نظیفه جان، ما خوشبختانه زاده یک خانواده روشن فکر هستم. مادرم یک انجینیر هستن و پدرم استاد پانتون. بعد از مهاجرت و الان که همسر ما یک آدم روشن فکر است و خودش فعال است در اجتماع کار میکنه و خادم این ملت و مردم است، بنابراین ما خودم به صورت مستقیم مواجه نشدیم با خشونت یا اینکه من از جانب اونا صورت بگیرم. البته یک چیزی هست نظیفه جان گل، که ما باید یک سری قواعد و قوانینی را که مربوط به جامعه ماست و مربوط به چارچوب خانواده است باید رعایت کنیم و هر خانمی که از خانه میای بیرون و میخواد در اجتماع در جامعه کار کنه و مصدر خدمت شود، نماینده یک خانواده هست که اثبات کنه، به تثبیت برسانه که یک زن توانمند است و میتونه که به عنوان شهروند درجه دوم یا موجود که زیر سلطه باشه حساب نشود و بتونه اقتدار حداقل شخصیتی داشته باشه.
بله بسیار تشکر. برادر ما نعمت الله روی خط هستن و اینا صحبت دارن. میربانی برادر عزیز سلام به شما، بگین که از کجا به تماس هستین.
سلام علیکم تاسو د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته
سپاسگزار
او محترم الوت سلام و احترامات وړاندې کوم. زما له محترم المسجد د پښتنه ده له خور څخه کله دا اوس چا سره ناسوم دا خبره ول کړل چې په خواله ښځو سره ډېر ظلم و خو وسه غځېنم هغه دهشت وحشت ورک سوی ده. تاسې باور وکړئ څه شو مخکې زه غځېدم تللی وم، یو ښځه مخته روانه وه، یو ځوان هغه ته ډېر په سپکه وکتلو. زه اوس بېرته مجبور شوم زه د ځوان سره جنجال وکړم، څه وکړم؟ زه وایم دغه یو حقوق دا د دا د باندې راوځي، دا خلک چې په سپکو ورته ګوري دا د دې عزت بولي که د ښځې عزت یې تاسې بولي او که د ښځې سپکاوی بولي ګوره.
بله، با امید روزی که واقعا این فرهنگ ناپسند پایان پذیر باشه و حداقل ما بتونیم که در جامعه همو خواهرایی که مبارزه میکنن و کار میکنن و فکر آرام بتونن به خاطر حق حقوق خود و حق حقوق همجنسای خود بتونن فعالیت بکنن، مبارزه بکنن و کار خودانه به پیش ببرن. میربونی نایب صاحب
با سلام خدمتی برادر بزرگوار، اما طور که شما گفتین در اسلام بر زن حقوق زیاد قائل شدن و واقعا این موضوع قابل قبول است و ای که زن از خانه وقت مبرای بیرون و اطور مورد قرار میگیره، مورد آزار اذیت مردهای جامعه قرار میگیره، این من فکر میکنم که بی‌عزتی برای این زن نیست. اگر او زن یا او خانم در یک قالبه که پیشتر مرز کردم درست و در یک چارچوبه که ایجاب میکنه و فرهنگ ما شما ایجاب میکنه بیای بیرون و تمام شونات را که باید یک خانم رعایت کنه رعایت کنه، اگر باز هم این مورد آزار و اذیت قرار میگیره، بنابراین از شخصیت او خانم کاسته نمیشه. من فکر میکنم که اون نفر یا او فردی که به خودش اجازه میده به این خانم یا هر خانمی که هست توهین کنه، تحقیر کنه و حرف بد یا خراب برش بزنه، این شخصیت خود او فرد پایین میره. او انسان وقتی که طرف مقابلش مشکل نداشته باشه، بنابراین مشکل شخصیتی از خود او نفر است و فکر نمیکنم که شخصیت یک زن پایین بیاید. البته نظر ما این است و فکر میکنم واقعیتش هم همینطور باشه.
به نظر شما نایب صاحب امی ساختارها و بافتهای اصلی و نظاممند مبتنی به قانون چقدر به خاطر تامین عدالت برای خانمایی که خشونت میبینن فراهم بوده از طرف دولت و شما چقدر در این زمینه کار کردین که حداقل صدای اونمو خانما را بتونین برسونین؟
بله نصف جد در آخر که حکومت فعلی روی کار هست، یعنی حکومت بعد از شکست طالبان،
بله،
ما شاهد یک سری مسائل اتفاقات مثبت در این زمینه هستیم. البته چیزایی که از طریق رسانه ها گفته میشن، ولی کارهای عملی بسیار کم صورت گرفته با تاسف، به خاطر از اینکه با توجه به فسادی که در جامعه ما شما حاکم است، فساد اداری که در جامعه ما شما حاکم است، این سایه خودش حتی روی سایر مسائلی که بر خانم ها ایجاد شده و اینا انداخته، این سایه را ما واقعا داریم متاسفانه. رضایت بخش نیست ولی قابل مکس هست، یعنی یه مقدار روش کار میشه و بخصوص در یه آخر وزارت امور زنان و خود وزیر صاحب یک مقدار روی قضیه کار میکنن. واقع.
فکر میکنین نایب صاحب چقدر ضرورت است به مبارزه به این که بتانیم حداقل دیدگاه ها را تغییر بدیم تا حداقل به این نتیجه برسن که خانما هم میتونن در این جامعه کار بکنن، مبارزه بکنن و در کنار همسرانشان، برادرانشان در اقتصاد خانواده سهم بگیرن و در مجموع در سیاست و این آن.
من فکر میکنم که یک ضرورت است، یعنی جامعه ما شما را امروز من فکر میکنم که از نظر آماری شاید یک آمارش آمار خانم ها حداقل با مردها اگر برابری نکنه شاید بالاتر هم باشه.
بله.
اگر ما در یک جامعه ای که مردهای ما همیش درگیر جنگ بودن در این 40 سال یعنی 30 چند سال آخره که ماها شاهدش هستیم، اگر خانم ها هم نتونن او خالیگاه هایی را که در زمینه های اداری، اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی که امروز ما شاهد هستیم که داریم خانمای موفقی که کار میکنن، اگر ای جای اینا پر نکنن و همطور خالی باشه، من فکر میکنم ما پیش نخواهیم که رفت به هیچ عنوان، فکر میکنم عقبگردم خواهیم داشت، کما اینکه ما داریم همطور مسائله و ضرورت بسیار عمده هست که خانم ها در کنار همسرانشان، پدرانشان، برادرانشان دوش و دوش هم در زمینهای اقتصادی، اجتماعی و سایر زمینهایی که میطلبه دوش به دوش هم کار کنن تا بتونیم یک جامعه حداقل مرفه داشته باشیم، تا اینکه انشالله خداوند این انگیزه را بده که به صورت یعنی به سمت یک جامعه متمدن به خیر گام برداریم.
بله. اگر بپرسم شما مشکل در کجا میبینین با توجه به این که چندین نهاد دفاع از حقوق خانما وجود داره و حداقل در این راستا مبارزه صورت گرفته، اما صداها شکایت ها بر این است که آنچنان حقوق خانمای خشونت دیده تامین نشده، حقوق خانمای قربانی و یا به خانمایی که تحصیل کردن و میخواین سهم داشته باشن در سیاست بر از اونا بیشتر فرصت داده نشده، چنان که برادر ما اشاره کرد یکی از مثالایش که امروز از 12 نامزد وزیر که یکیش خانم بود رای عدم اعتماد گرفت. شما مشکل در کجا میبینین که چه است که اینمی مبارزات تا اندازی نتانسته که چشمگیر باشه یا دقل اما دستاورده که برای شما قناعت بخش باشه حاصل نشده؟
من فکر میکنم که برمیگرده نظیفه جان ریشه داره در فرهنگ ما شما.
بله.
فرهنگ ما شما متاسفانه یک فرهنگ زن ستیز است، ولی هیچ وقت ما نگفتیم که زن در کنار از این باید ها را رعایت میکنه، باید یک سری باید ها در مقابل این زن هم رعایت شوه. اگر یک زن، ما قبلش وقتی از طریق رسانه ها می دیدیم که از بیرون از افغانستان خانما رو می دیدیم در رسانه ها، در سایر نهادها مسائل کار میکنن، چقدر برای ما جای خوشنودی بود، فکر میکردیم که واقعا به اهدافی که جامعه بین المللی دارن و ما باید به سمتش بریم تا یک حد رفتیم، ولی وقتی داخلی بود شدیم دیدیم که نه، اینا فقط نمادهایی هستن که از دور نشان داده میشن به بیرون، در داخل هنوز زن ستیزی در حد بسیار بالایی وجود دارم.
چه خوب است که بپرسم چقدر کار ضرورت است؟
کار نظیفه جان بسیار زیاد لازم است، به اندازه زیاد، و من فکر میکنم از پای منابع مساجد و فرهنگسازی مثبت از طریق رسانه ها و آگاه سازی مرد ها از حقوق زن ما میتونیم شروع کنیم و انشالله به هدفی که داریم نائل شویم. البته سفر بسیار طولانی در پیش داریم.
و اگر باز برنامه بپرسم که شما چی برنامه های خودتان روی دست دارین به خاطر خانما، خوب است که باز هم داشته باشیم.
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم یک خانم وقتی میتونه موفق باشه که اقتصادش بارور باشه، یعنی از نظر اقتصادی روی پای خودش استاد شده و بتونه که مستقل باشه از نگاه اقتصادی. بنابراین اول سعی میکنیم که خانم‌ها را، ما تا جایی که به خودم مربوط میشه دوست دارم که خانم‌ها را در چارچوبی که خودم کار میکنم، سواد اولین گزینه‌ای است که من مد نظر دارم برای یک خانمی که میخواد با ما کار کنه یا در مجموعه ما هستن، و بعد بارور اقتصادی، آگاهی شور اجتماعی، آگاهی اقتصادی، و در مجموع یک زن آزاد، مستقل و زحمت کش،
یعنی طبعا برنامه‌ای روی دست داری.
بله انشالله.
بسیار تشکر میکنم. از اگر بیم سر ازی که از آدرس چند نهادی که شما عملا فعالیت دارین، بیشتر از کدام آدرس میخواین که به صدای خانما را بلند بکنین و حق حقوق از اونا تا تامین شوه.
نصف جان، ما بیشتر براتون گفتم که ما یک نشست داشتیم با وزیرستای به امور زنان و در این نشست ما می‌خواستیم یک سمینار دایر کنیم مبنی بر این که زنان از در مقابل خشونت اول زن علیه زن یا عنوان امپذیری زنان در مقابل همدیگه این سمینار رو دایر کنیم، اول در کابل به صورت یک پانل و بعدش انشالله مجموعه‌ای که محصل این پانل ما جمع کنیم و به صورت یک بروشور فشرده در ولایت‌های افغانستان انشالله پخشش کنیم.
یعنی به ولایت‌هایی که بیشتر خانما قربانی خشونت هستن و گزارش‌های را ما و شما می‌شنویم.
بله دقیقاً. و ما تصمیم بر این که انشالله ما از طریق مساجد اول شروع کنیم انشالله این قضایی را، به خاطر که جامعه ما شما یک جامعه اسلامی است و ما بیشتر صدای ما فکر میکنم از این طریق میتونه برسه و از بزرگهای قوم کمک بگیریم و مطور از متنفذینی که یک مقدار آگاهی قضایی حقوقی و اجتماعی دارن نسبت به خانم ها. انشالله این برنامه ها بسیار روی دست زیاد است، امیدوار هستم که ما بتونیم این گام ها را به صورت عملی برداریم و ما را ساپورت کنن و همکاری ما کنن، به خاطر که یک فرد به تنهایی یا یک نهاد کوچک به تنهایی نمیتونه که اطور یک گام های بزرگ برداره تا ای که از طرف دولت و از طرف نهادهای زیر ربط و زیر دخل در این موارد کمک و همکاری نشه. امیدوار هستیم که انشالله حرکت از ما باشه و انشالله کمک و یاری از نهادهای کمک کننده و مربوطه که ما را انشالله به یه هدف نزدیک و نزدیکتر کنه و در نهایت برسیم انشالله بهش.
بسیار عالی. بله برادر ما فکر کنم دوباره تماس جان وصل شد. حسن جان از دشت برچی کابل، برادر ما خوش اومدین، سلام به شما.
تشکر که با ما لطف کردین و فرصت دادین. من میخوام اول حمایت خود از خواهر گرامی خود اعلان بکنم و دوم میخوایم که نظریات خود بگویم و سیم سوال هم دارم ازشان.
میروانی
و ما خیتو میگم که جایگاه زن، مادران و خواهران ما از دوران حضرت پیامبر گرامی اسلام تثبیت شده، اما این علمای گرامی ما و متنفذین و روشنفکران ما در کشور باید از حقوق خانم ها و خواهران و مادران ما حمایت بکنن، چرا که از دوران حضرت خدیجه که وقت تجار بود و همسر حضرت پیامبر گرامی اسلام بود که سرمایه‌شان خاطر تقویه کردن دین مبین اسلام و هم در انکشاف اجتماعات در اسلام و هم همینطور حضرت عایشه صدیقه و هم حضرت زینب کبرا که دو شادوش برادرش امام حسین استاد شد، اگر خواهران و مادران ما از رای منطقی و قانونیشان مبارزه بکنن، نه که همیشه وقت همیره تکرار میکنن که ما در مقابل مطا و مسالاری ها را ایجاد کردن و ما در مقابلشان قد علم ما مبارزه میکنن. در نظر ما از این الفاظ در مقابلشان یک مشکلات تازه خود خلق کردن و اینها از این ابراز نظر های کمی بیکاهن و بیاین از رای منطقی که انشاءالله رای فیروزی و کامیابی را در پیش دارن و هم حفظ حجاب اسلامی بله. و چون کسانی هستند که از این سوی استفاده کردن که می توانم مشکل در سطح رای همه خواهران و مادران ما خلق بکنم.
ما خدمت برادر عزیز ما عرض سلام دارم و تشکر از حسن نظرشان در رابطه با خانم ها و آگاهی که نسبت به جایگاه خانم ها در سیر صعود اسلام تا امروز داشتن، که یک خانم تجار، یک خانم مبارز و همطور یک همکار به معرفی گرفتن. ما می خواهیم که دو نیمی یک پیکره باشیم که در کنار هم همدیگر کامل کنیم. ما اینجا با هم نمیخوایم مبارزه کنیم، ما باید همدیگر پذیری داشته باشیم.
یعنی بیشتر شما وقت اشاره کردین که نیاز به مبارزه است، به این معنا نبوده که ما در برابر برادرای
بله،
ما
دقیقاً.
بلکه به خاطر گرفتن بله، حق باید بله، مبارزه دقیقاً. صورت بگیره.
هیچ وقت این امکان پذیر نیست، به خاطر که اگر یک خانم در یک خانه بخواد مبارزه کنه علی مردها، خب در تقابل با برادرش قرار میگیره، در تقابل دقیقاً. با همسرش قرار میگیره و پدرش قرار میگیره، بنابراین این وقتی که و نمیتونه موفق بشه. فرهنگ‌های نابجایی هست که از زمان طفولیت در خانواده رایج است. یک مادر وقتی یک فرزند دختر و یک فرزند پسر داره، ما از همونجا میبینیم تفاوتی که قائل میشن و آزادی که سلب میشه و آزادی بیش از حدی که برای پسر داده میشه و از دختر سلب میشه. بنابراین ما از زمان تا رسیم یک مادر آگاه داشته باشیم،
یک جامعه آگاه خواهیم داشت.
چه خوب است بیشتر هم اشاره داشتم به موضوع ای که پلیس جاری افغانستان به 12 نامزد وزیر که از میانش 11 وزیر رأی اعتماد گرفتن، اما یک نامزد وزیر که خانم بود، نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن، و اینا رأی عدم اعتماد گرفتن. فکر میکنین که چرا امروز هرچند تاکید حکومت بر این بوده که باید بیشتر فیصدی کرسی ها هم بر خانم ها 25% اختصاص داده شده، اما امروز ولیسی جرگه بر از اینا رأی نداد، شما این مشکل شده در کجا میبینین که چرا؟
نصف جان ما فکر میکنم ما با توجه به این که در کابینه کمی لحظه برحال است و یک مقدارشان، ما فکر میکنم که با توجه به آنچه که ما از این نامزد وزیر محترم میفهمیم و میدانیم، واقعا مستحق جایگاه بودن و ما فکر میکنم که برخورد یک مقدار سلیقه‌ای صورت گرفته امروز با ایشان، به خاطر از اینکه در میان 11 تا کاندید اگر یک نفر واقعا رأی عدم اعتماد میاره، خب اینا از قبل فلسفی که باید یک وزیر داشته باشه، یعنی رد شدن، یعنی تیر شدن و اون چیزایی که باید داشته باشن داشتن، بنابراین عمو احساس میشه که برخورد سلیقه‌ای بوده تا اونجایی که ما میتونیم برداشت داشته باشیم. همونطور یک گپ دیدم.
خواسته شما به عنوان یک فعال حقوق زن از حکومت در این زمینه چی از صدقل در آغاز اینا تعهدشون بر این بود؟ خانم ها بیشتر نقش داده میشه.
بله این بوده و عالی هم شعار همی است و متاسفانه ای که هنوز ما به یه هدف نرسیدیم و خواسته ما همی است که آن چی که در ابتدا ما وعده میکنیم باید به او پابند باشیم و عملی کنیمش انشالله.
بسیار تشکر میکنم از شنوندگان رادیو زادی که تماس گرفتن و مهمان برنامه، از شما عزیزان و از همکارانم که در بخش تکنیک باز هم مرا همکاری میکردن. شما را به خداوند پاک میسپارم تا برنامه بعد. الله نگهدارتان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.